الله إلا الله رسول العلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي أبي شكو أهل بيت صلواتي ورحمة بفهم
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. عرض میکنم محضر عزیزان و رفقا و اساتید معظم، موضوعی که امروز میخوام نظرتون ارائه کنم و بعدش انشالله بعد از چند دقیقه ای که ما رو به فیض میرسونند و از فضایل امیر صلوات الله علیه میخونن عرایز بنده نقد بشه، بررسی بشه، تلقی های هست که از مسئله وحدت در جامعه شیعی وجود داره. چون نمیخوام بیش از 50 دقیقه 45 دقیقه صحبت کنم، چیزا بعضیش رو اشاره میکنم، رفقا اگر خواستن بعدن میشه به اونا بپردازیم. حتی اقل 3 تا تلقی اصلی از وحدت وجود داره که حالا اگر اینها رو هر کدوم طیف بگیریم تقریبا همه نظریات رو شامل میشه. یه نظریه، نظریه افراد در تقریبه که میاد میگه برای این که اصل تقریب هست و ذاتن مطلوب داره وحدت اسلامی و تحقق پیدا نمی کنه الا این که ما از بعضی از مسائل اختلافیمون دست برداریم، دیگران بعضی از مسائل اختلافیشون رو دست بردارن، یه طیف گسترده ای هم اینجور میگن. مثلا میاد میگه که بنی امیه صاحب تمدنن و جمود بر اطرت باعث عقب ماندگی شده است. این رو یه مجتهد مسلم میشه میگه که حالا چون خیلی شخص با اخلاقی اسمشو نمیبره، یک مجتهد مسلم میگه که از شاگردان برجسته های طلعه بروجردی آثار زیادی داره، قطعا از فقهای برجسته است، در علوم قرآنی کم نظیر این فرد. ولی مثلا با خودشم من صحبت کردم، حالا من حداقل بیان این حرفا رو ولو اعتقاد نداشته باشم و جایز میدونم، با این که مثلا تو بحث قدیر اگر بحث کن آدم قویه اینطوری میگه. میگه اصلا مذهب یعنی طریق، طریق الالواقع، اون یه طریق الالواقع، این یه طریق الالواقع، ما اجتهادن اینو میپسندیم، اونو اجتهادن اونو میپسندیم. دوتا مثال برای نگاه عرض میکنم، ولی این چاید چون بحث مهمیه به یکی از عزیزانم که خبره است عرض کنم، چاید نکته تاریخی شد ندونن میشه اینو یه وقتی راجعش مفصل بحث کنم. یه نمونه تاریخی مسئله وثیقه نادریه که 1156 اتفاق افتاده. سال 1156 نادر وقتی میبینه که بعد از صفویه که شیعیان داعشی گری میکنن تا حدودی، نه همه شیعیان، نه علمای شیعه، بالاخره مثلا قبر جامی رو میشکافن آتیشش میزنن. سلطان شیعه قبر بعضی از علمای شیعه رو میشکافه دیگه. آتش میزنه. خب شما ببینید این چه حساسیت ایجاد میکنه در طرف مقابل و چه احساس تقابلی و اجماع جهانی علیه این مشکل میگه. سال 907 از اقطار عالم جمع میشن که در چالدران کفار رو بکشن. مثلا نوه تختازانی سر بریده میشه که یه عالم برجسته در خراسان و مرحوم محقق ثانی که خیلی مشهور به قرائت، میگن تا پایان عمرش غمگین بود این اتفاق، چون گفت این کار زمینه برای رشد تشیع رو بست. همینی که شما آیت الله العظمای خراسان بزرگ رو سر ببری، نه شیخ نور رو، معاذ الله آیت الله سیستانی عراق رو سر ببری، آیا دیگه اون گروه اصلا گوش به حرف شیعه میدن؟ بعضی از علمای اینا میرن عثمانی زمینه فتوای بزرگ قتل شیعه رو فراهم میکنه. در کتاب یه صلواتی رو پسید که یادم بیا مفاکهت الخلان ابن طولون نسخه چاپ مصر صراحتاً بیانیه‌ای که صادر میکنه سلطان عثمانی وقتی شکست میده در چالدران، میگه وقتی اینها اومدن قبر علمای ما رو شکافتن، اصل اسلام رو خواستن نابود کنن، علمای ما رو در به در کردن، من چیکار کردم؟ علما رو جمع کردم، علما اجماع کردن بر کفر این طائفه و از جمیع جهات سرباز آوردیم، تطوعات نذر کردن، پول آوردن، اینا رو کشتیم. در نسخه این رو منتشر کردیم، در نسخه لبنانی مفاجات الخلان تحریف کردن. سلطان عثمانی میگه من به هم مکاشفه شد باید شیعیان رو بکشم، دیگه اون بحث فتوا و اجماع رو حذف کردن. از اون فهمید سال 907 سفر 907 این بیانیه صادر شد. صفویه و عثمانی وقتی با هم درگیری جدی دارن، صفحه 392 جلد 2 کتاب آدم آرای عباسی اگر نگاه کنید هست، سفیر ایران یا آیت الله مثلا آیت جوادی میرن به گورباچوف نامه بدن، از مثلا رئیس حکومت اسلامی نامه میبره بده به سلطان ازبک، با کارد قلم تراشی لقمه لقمه میکنن آیت الله شیعه رو، یعنی قطعه قطعش میکنن. و بعد مولا محمد رستمداری مکتوبی جوابیه میده که بعضی طورم یه خیلی مناظره خوبیه، صفحه 392 جلد 2 آلم آرای عباسی، یعنی درگیری شدید شیعه و سنی به اوج میرسه. در ایران رساله های فراوانی در مدح فیروز می نویسن، رساله فیروزیه و فلان، اونها هم در کفر ما. حتی یه گزارشی از در تاریخ عثمانی که این عرض کنم خدمت شما، از جایی که نویسنده مطرح تاریخ عثمانیه تو هم جلد اولش داره، میگه که حتی مثلا در حد ابن حجر عسقلانی و بعد از اون نمونم 200 سال بعد نوح افندیکی، یعنی همه هم بزرگان اهل سنت تکفیر شیعه را امضا کرد. بنده در این تحریک سلطان شیعه رو مقصر میدونم، اما مجمل سلطان صفوی خیلی خدمتم کرده. مثلا دیگه بالاخره حسن فعلی گاهی داره، قبح فعلی داره، فاعلش خدا میدونه نیتش چیه، چون از علما استفاده نمی‌کردن. در اون مصاحبه‌ای که این شاردنه میگه سفرنامه شاردن میگه شاه عباس گفت آخونده نمیذارن ما اینا رو بکشن، یعنی معلوم آلمان شیعه لزوما موافق نبودن، ولی فضای فحاشی به همدیگه رواج داره. وقتی بیچاره میشه و اون بی‌آبرویی برایش اتفاق میفته که اون فجایع شبه واقعه حره در اصفهان رخ میده و به نوامیس شیعه افغانیای سنی تجاوز میکنن، روی انتقام گیری، وقتی نادرشاه میاد میبینه همه مصیبت‌ها سر اختلافات، شاید خیرخواهی، ولی تصمیم بسیار غلطی میگیره که این هم نسخه ترکی داره، نسخه عربی داره، نسخه فارسی هم داره. گفتم دو فقهای خواستن میشه اینا رو بیاریم بحث کنیم، متنشو بخونیم است. که اونجا بیانیه می‌نویسن که وقتی پیروز میشه نادرشاه سال 1156، از 148 شروع می‌کنه، 156 که تقریبا مستقل کرده حکومت و زورش هم میرسه، مرزا رو محکم نگه داشته، میگه شیعیان فقط حق دارن فقه داشته باشن، در عقاید باید همه یکسان بشن. این نوع افراطی این وحدته که میگه باید حقانیت خلفا رو بپذیرید، باید عرض کنم محبت به شیخین داشته باشید، یعنی میگه تشیع از شیعه میگیره که اون دعواها و قتلها و غارتها و تجاوزها رو از بین ببره. اینجوری مثلا او اینطور تشخیص میده، علمای نجف امضا میکنن، علمای ترکیه هم امضا میکنن از ترس. بعضی گزارش ها هست که علمای شیعه رو میکشه اگه مخالفت کنن، بقیه هم امضا میکنن. این نوع افراطیشه، نوع افراطی وحدت هایی. منتها من خواستم توضیح بدم که یه ذره حق بدید، خیلی بحران زمان نادر. من نمیخوام به او حق بدم، اگر اینا نمیگفتن شما میگفتید عجب فلان فلان شده این آدم که اومده مثلا تشیع میخواد نابود کنه، میبینه اصل اسلام شاید در خطره. من نمیخوام دفاع کنم ازش، میخواستم زمینش رو عرض کنم.
جمله اول اون مشتبه باری تکرار میکنم جملهشون رو.
جمله چی؟
یعنی امیه چی بودن؟
اون مجتهد، اون میگه جمود بر اطرت و عدم استفاده از تراث اهل سنت، روایات اهل سنت در فقه و اصول حتی. و عدم تمدن دانستن بنی امیه این جموده. حدود در دوازده سالی یه دعوای جدی مثلا من چون این شخص خیلی اخلاقیه و اینا دوست ندارم اسم شده یه نمو آره نه 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 حالا نه مرموش خیلی بنده خدا اون بنده خدا یه حد زد یه جایی اینجوری شد اصلا توی این ایشون خبره این فنه آقای اشتهادی رحمت‌الله سقی بود به این کار خیلی کار نداشت ایشون خبره است که این حرف رو زده باز نمیخوام بگم نمونه افراطی که از معاصرین که از اعلام هست ایشون هم یه جور دیگه ای نه مثل نادرشاه میگه که آقا اصول مذهب نیست امامت ضروری دینم نیست مسئله اجتهادیه لذا دعوا حل میشه ایشون از یه طریق دیگه ای نمیگه شما شیخین رو دوست بدارید میگه سنی بودن و شیعه بودن خروج ایمان نیست مسئله تون اجتهادیه خب تو مسئله اجتهادی هم که اگر کسی اجتهاد کنه از منهج صحیح ولو خطا کنه شاید منهج اجتهادشون هم درسته و خیلی همیشون کوبیده شده ولی خب آدم قدرتمندیه این یه تفکر این یه گروهی که من سعی کردم سه تا نمونه ازش بگم می‌خواستم یعنی طیف دارن یه جورایی شاید بشه گفت اگه بی‌ادبی بهشون نباشه افرادگرایان در وحدت اصلا بی‌ادبی نیست مثلا اینا خیلی خیلی هواداران وحدت که معاصر داریم در همین حوزه قم هستن که میگه مسئله اجتهادیه حتی جرات نمی‌کنه بنده خدا بنویسه اینا رو اینا از مصیبت‌های مسیحی مباحث هیچ جا مطرح نمیشه که منقح بشه چون اگه بگه فوش میخوره او باید بیاد بحث کنه و نقد بشه درست ببینیم چیه اگر نشه او رو حرفش میمونه بدتر اما این میشد نقدش کرد
اعتقادی میگه یا نظر فکری
نه میگه اجتهادی میگه ما
علاقه همه همینا میگم
نه امامت از اجتهاده
نه
از اصول مذهب از نظر مشهور اصول مذهب معنیش اینه من اگر از تشیع خارج بشم ایمان ندارم لذا اعمالم به درد نمیخوره
میگم شاید ایشون نظرش که ما دارم دنیا
نه 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 میگه اجتهادیه
نه مثلا میگه الان
ما هم همین ما میگیم دنیا دیگه
ما اینجوری سوال بکنیم یا اینا رو بعدا
نه من گروه اول رو خیلی مجمل گفتم خود نادر رو میشد یه جلسه مفصل توضیح داد من میخوام این سه گروه هم توضیح بدم و بعد بگم به نظر میاد راه درست کدوم یکی این ستاست منتها میشه اینا رو باز کرد یعنی وثیقه نادری رو برد خوند اصلا متنش و اختلافاتی که وثیقه نادری تو نسخه عربی و فارسی داره چون شاهدای شیعه نوشتن کاتب مثلا یعنی آخوندای شیعه نوشتن آخوندای اهل سنت نوشتن نویسن میزامتی استرابادی که نویسنده نادرشان بوده گزارش کرده 95 درصد هم به هم شبیه یعنی معلوم میشه بعضیشون متنشون یه ذره فرق داشته ولی محصل بحث تقریبا مشترک و اون در واقع شکست تشیع بوده دیگه داریم میکنیم دیگه چون تشیع تقلیل میده در سطح یک مذهب فقهی سنی یعنی شما همه اصول کلی اونا رو میپذیرید به جا ابو حنیفه میرید سراغ امام صادق خیلی تقلیل می تشیع میشه در حد یک جزیره کوچکی در کشور بزرگ یا دریای بزرگ اهل سنت این یک گروه که من سه تا طیف فرض کردم راه درست علمیش اینه که اینا دقیقا بحث بشه اون آقایی که میفرماد این مسئله اجتهادیه خیلی حرفای محکم و مهمی داره بنده شاید نپذیرم با بیسوادیم ولی اینجوری نیست که همجوری پرونده باشه این یه گروه این رو عرض میکنم چه واسه بعدن درگیری کنیم ما جلسات بعد راجع اون موضوع مثلا آیا امامت از اصول دین هست یا نه از اصول مذهب هست یا نه از ضروریات هست یا نه ادلهش چیه چه شکلی باید اینا میشه موضوع بحثمون بعد اون بزرگوار رو ازش بپرسیم دسترسی داریم که میگه ما اینجوری فهمیدیم شما اینو میفرمایید ادلتون اینه بعد دوباره میام ارائه کنیم این یه گروه تفریطی داریم حالا من میترسم بگم افراطی تفریطی بگم یه گروه سگانه گروه اول خیلی طرفدار وحدت یه گروه به شدت منکر وحدت اینا هم طیف داره در سلفی ها تقریبا همه سلفی ها منکر وحدت چرا تو میگن حق ما این کوتاه مدت نظر معنی نداره ناصر غفاری معروف که سجل کتاب اصول مذهب شیعه اسلام شریعه داره 850 صفحه رساله فوق لیسانسش در مورد امتناع وحدت اسلامی یه حق ما این معنی نداره حق و باطل که با هم جمع نمیشن اصلا بلا تشبیه مثل بزرگوار شیعه که میفرماد نور و ظلمت با هم جمع نمیشن، اونم میگه حق خودشو مثلا در تعیین مصداق نور و ظلمت اختلاف هست، اون میگه نور و ظلمت با هم جمع نمیشن، محاله. توی شیعه هم افرادی رو داریم که اینطوری میگن، مثلا مرحوم صاحب حدائق حتی نجاست اهل سنت رو فتوا میده. ابن ادریس داریم، یعنی کسایی که نجاست یعنی یه تاتش بده دیگه، یعنی هیچ نجاست، یعنی ما قاعدتا لابا رو ازدواج هم میره ها؟
شیعه شیش امام که افر بامی هم نجاست
میده آب
از معاصرین هم هستن، بنده های مشکوک محضرش بودیم صریح صراحتا اقرار کردن به این موضوع. ما گفتیم آقا فقها رو چیکار میگن؟ فقها بر مشکلشون حل کن، حقیقتا نجسن. گفتن دیگه آقا درست یادتون میاد، عرض کنم خدمت شما اسمی برام شاید راضی نبودن، جلسه خصوصی بوده اینو فرمود. بعد باز یه بزرگوار دیگه ای مثلا فرمود که نور و ظلمت با هم جمع نمیشن، علی و عمر با هم جمع نمیشن و این نتیجه بیسوادیه عده ای که دنبال وحدتن. و این موضوع قاعدتا مد شد لابد همه به گوششون رسید. من فقط یه سوال میکنم و رد میشم از کنارش، اونم اینه که واقعا دعات تقریب دنبال اینن؟ بله، یون گروه افراطیه هستن، اونطور گروه افراطیه نه در توده مردم طرفدار دارن نه در رأس نظام فعلی به عنوان مثلا ولی فقیه و اینا. لذا شما وقتی این حرف رو میزنی نتیجهش این میشه که هفته وحدت عده میگن ما بیغیرت نیستیم، چون در واقع میگن این وحدت یعنی وحدت نور و ظلمت، که بنده نفهمیدم چه کسی رو نقد کردن، چون ظاهر کلامشون در آستانه برگزاری کنگره مثلا جریان‌های تکفیری بود و اونم یه مرجع تقلید، دو تا مرجع تقلید حداقل مستقیم دخالت داشتن، یکی دو تا مرجع تقلید تقریبا 80% ولی پشت پرده. خب این لفظ عوام و اما بسر و ترسو از ازهر نترسید تو عبارات بود و ظلمت نور هم با هم جمع نمیشن، ولی اون طرف مقابلشون انصافت اینجوری نمیگن، نمیگن نور و ظلمت با هم جمع میشه، نه وحدت اسلامی رو مسئله تطهیر اون بر اون گروه اول که تو بدنه مردم و حوزه خیلی طرفدار تقریبا ندارن ممکنه این حرفا بزنن، ولی عمدتا اینو نمیگن که بیاین تطهیر کنیم خلیفه دومو یا او رو مذهبشون رو صحیح بدونیم، قاتل از ازهر رو دوست بداریم، تبرر نداریم. چند تا خلط اینجا اتفاق افتاده به نظر هم، یکی من نفهمیدم بیان بهتر، یکی این که وقتی میگیم تبرری نقطه معرفتی داره که جز عقاید ماست، اصلا از فروعشه بسا بگید توحیده، لا اله الا الله. نمیشه انسان الله را بپذیرد طاغوت را هم بپذیرد، این در عقیده است. نمیشود انسان رسول الله را بپذیرد دشمن رسول الله را هم بپذیرد، نمیتواند انسان جانشین رسول الله را بپذیرد دشمن جانشین، این عقیده است. و این عقیده نه تزاحم با عقیده دیگه داره، نه تعطیل برداره، نه زمانداره، اما همونطوری که توحید نتیجه عملی داره، ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، این به احکام وارد میشه، اعتقاد ما به نبوت التزام عملی به نصوص معتبر از پیغمبر به همراه داره. این تبری که ریشش در عقائده منبعث از توحیده، منبعث از نبوته، منبعث از امامته، بار فقهی هم داره که اون عمل ابراز انزجار از دشمنان الهیه. این عمل ابراز انزجار از دشمنان الهی عمل فقهیه، وقتی میشه فقه فرق داره با عقیده، ریشه عقیدتی از کلم داره، اما یه سری وظایف عملی هم برام رو. این وظایف عملی در صحنه فقه، خب در صحنه فقه ما همیشه احکام اولی فقط نداریم، چون اساتید مستحضرن، من فقط اشاره میکنم رد میشم، اگر نقدی بود بعدم بیان میکنم، چون تزاهم هم داریم. عرض میکنم خدمت شما که وهن هم داریم، مساله حکومتی و حکم حکومتی هم داریم، مثل اصل بحث تنباکو و فتوای میرزا که به عنوان اولیش کاری نداشت که. یعنی این گروهی که هست به نظر حقیق جسارت، من اینطور فهمیدم اگر اشتباه نکرده باشم انشاءالله به کسی بر نخوره، یعنی اون عقیده تبری عقیده است لایتغیر، از فروع اصول دینه، یعنی از توحید نشأت گرفت، از نبوت نشأت گرفت. اما عمل بهش که من اعلام کنم این بیزاری، این عمل فقه دیگه عقیده نیست. احکام اولی اگه به ثانوی بخورن، به تزاهم بخورن، تعارض که بیشتر تزاهم، تعارض کم توش اتفاق میفته، اینا یه جورای دیگه این میشه. مثلا جریان تقیه پیش بیاد، خوف جانی عده‌ای، اضراری، ضرر به یه گروهی، اون گروهی که سوم میخوایم توضیح بدیم، اونا به مقام عقیده تبری که وارد نمیشن که شما میگید نور و ظلمت با هم جمع نمیشن، معلومه که جمع نمیشن. ولی اون گروه افراطی مثل نادرشاه، خیلی بعیده شما الان یه نادرشاه رو بخواید نقد کنید، خیلی بعیده. قاعدتا دارید گروه بعدی رو میفرمایید، اینجوری که بنده میفهمم. ولی خب اینا نمیاد تبری رو انکار کنه، بلکه اینا میگن در مقام عمل الان وضع طور دیگه است و شما باید فقهی بحث کنید اینجا. لذا به نظر بنده یه خط در مقام عقیده و عمل شده، یه خط در این مقام شده که قاتل صدیقه طاهره یه شخص طرفدار او در مثلا کردستان یه شخص دیگه است، این قاتل حضرت زهرا نیست. اگر او محب قاتل حضرت زهرا باشه، ملحق بهش ناصری. ولی انصافا اهل این موضوع میدونن که 99% اینها بلکه بیشتر حب به قاتل حضرت زهرا ندارن، حب به شخصی دارن، در مصداق خطا میکنم، ولی حب به شخصی دارن که تالیه به پیغمبره، لولم ابعث لبو اصفیکم. عرض کنم خدمت شما که لو کنتو متخذن خلیلن لتخذتو خلیلا، یا عرض کنم خدمت شما که ان لم تجدینی فعتی، یعنی فرا اینا قبول، یعنی که محدثه، از شیطانو یفر رو من ظله، باز بهش وحی رسید در مثنوی داریم، ملهم محدثه، حالا خطا میکنه یه بحثه. اونها محبت به کسی دارن که پدرزن پیغمبره، محدثه، خلیل رسول الله، جانشین پیغمبره، پیغمبر فرموده که همه درها و دربچه ها رو دانید، سوراخ او رو رها کنید. خوخه است دیگه، خوخه یعنی یا منفذ کوچک یا سوراخ با مثلا فوهای 10 سانتی 15 سانتی، یا امروز خوخه رو مثلا این پنجره کوچولو ها که رو درهای مثلا بازداشتگاه هستون، آقا مثلا پلیس در رو وا میکنه، مثلا هواکش دستشویی هم هست، اینا میان خوخه، میگه همه منافذ را ببندید، سوراخ آقا رو مثلا خوخه حضرت اجل رو رها کن. اینها خب دو حالته، آقا جان اینا حب به قاتل صدیقه طاهره ندارن، خطا میکنن یا نمیکنن یه بحثیه، اینا حب به قاتل ندارن که شما اون حرفا روش بار میکنی. من اگر عرضه دارم باید ثابت کنم که اون اینجوری او بفهمه، او حب به ملهم محدث پدرزن پیغمبری که سوراخ او باید حفظ بشه و باز بمانه. عرض کنم خدمت شما که سفارش شدن همه از او تبعیت به اینطوری، پس یه نقطه و جاهل قاصر و مقصره که بله اگه یه وقتی 90% مقصر بودن این حرف رو میشد زد، ولی خب اگه کسی ذره کار کرده و اگه کسی کار نکرده، بسم الله هفته بعد میگذاریم یه بزرگوار بیاد بگه عرض کنم خدمت شما که عقاید اینا باطله، بنده به عنوان نماینده اونا حاضرم دفاع کنم. شما ببینید که اینطوری هم نیست که اونها لزوما عالما آمدن باشن، حداقل عموم مردمشون. من اون بزرگانشون در سقدشون چیکار میکنن منکر نمیشن، اما عموم مردمشون باور با یه چیزایی باور کردن حرفا رو، اگر رفقا خواستن میشه یه جلسه ادای اونا رو داریم ببینیم. نمیخوام دفاع کنم ها، میخوام بگم این باید بحث کرد، کار علمی کرد، کار تبلیغی کرد، عقاید شیعه رو اثبات کرد، بفهمن اونها عقاید خودشون ابطال کرد. ما مثلا فرض کنیم یه روایت یه جای بیاریم ولو صحیحه، خبر واحد میگه آقا شما ادعای اصول دین میکنه به خبر واحد، ما اجماع داریم، تواتر داریم، چیش داریم برخلافش. شما باید اونا رو نقد کنی. فعلا اون خیال میکنه اجماع داره، تواتر داره، توجه اون اینجوری خیال میکنه. حالا اگه خدا با تو قیامت چیکار میکنه من کار ندارم، اصلا میره جهنم، بره جهنم. ولی بالاخره او محب قاتل و غاصب نیست، منکر قتل و غصبه. معاذ الله همونطور که به ما مثلا میگن امیرالمومنین یه خطایی کرده فلان، که ما میگیم بی خود کردن تهمت میزنن، اونا همینجور احساس میکنن. حالا خطا میکنن و غلط میکنن کار ندارن، ولی اینجور احساس میکنن. پس یه خلطر قاصر مقصر شده، یه خلطم عرض میکنم خدمت شما که سر این موضوعی که دایره ناسبیگری کجاست. باز مثلا بعضی مثل ظاهرن اگر اشتباه نکنن مرحوم صاحب عدائه تمام مخالفین رو اهل نواسب میدونن. حالا این به نظر میاد با سیره
دو تا قوله دیگه، تمام دو تا قوله به متقدم متأخرین که ایشون یه جا خود انتخاب
کرد، و اون بزرگواری هم که معاصره تقریبا همین حرف رو زدن، یه شخصی هم تو تهران همین حرف رو زدن. اینم این یه قوله که ما مبانیش انصافا متوجه نشدیم با سیره قطعی معصومین، این که اونها فرق میذاشتن بین ناسبی و غیر ناسبی، از مسلمات سیره معصومین. اونها مخالف زال داشتن و ناسبی، این شکی نیست به کسی با تاریخ سرکله زده باشه، قطعا اینطوری هست. و این که اهل بیت ابراز نمی کردن، حتی بین طرفداران خب اگر امام صادق صلوات الله علیه از این هزاران نفری که از محضرشون استفاده کردن بنابراین داشتن که ایشون و شایداشون صراحتا فحاشی کنن، که اونا نمیمدن تو درس شرکت کنن. قرینش هم اینه، امروز متاسفانه علمای شیعه اکثرشون هیچ جایگاه تو اهل سنت ندارن. ما دیگه نداریم که تو عراق دو تا قبیله اهل سنت اختلافشون بشه شیخ محمد حسین کاشف البتا رو ببرن داوری کنه، ابدا سایه و علمای ما رو با تیر میزن، اختلاف قطع شده. گروه سومی هم هست، چون من دیگه حالا اسم نمیذارم، میگم گروه یک و دو سه که خدا نکنه توهین افراد و تفریط نشده باشه، یه گروه اول شد و گروه دوم شد و اینم گروه سوم. گروه سوم میگه آقا اتحاد مسلمین مطلوبیت ذاتی دارد، اما به چه جهت؟ به این جهت که آقا بشه اسلام رو پیاده کرد، نه اینی که اونها حق میگن، ما خودمون رو حق میدونیم و اونها رو بر باطل. اما برای اینی که بتونیم کار کنیم باید همونطور که اهل بیت علیهم السلام عمل کردن، که خود این موضوع میتونه باشه، ائمه ما علیهم صلوات الله گاهی آدرس غلط دادن برای اینکه لونر مسئله امامت، یعنی بعضی حقایق رو نگفتن. شیعیانی اومدن سوال کردن مثلا علم امام، حضرت انکار کردن. یا در روایاتی که بیش از 20 تاست و 7 8 تاش صحیح هست، امام صادق میگن شما یه حقایقی رو لو دادی، دوبار فرج شما که احقاق حق و مقدمات ظهور حضرت باشه، پیشتر آمد ظهور حضرت باشه، از عقب افتاد. 20 تا روایت داریم که یا دو بار یا سه بار بدع شد، حدس بنده اینه یک بار با صحیفه این اتفاق افتاد که لو رفت تحریم شد، یک بار در روان به سال 70 شد که سید الشهدا یاری نکردید، یک بار 140 شد که از نظر حقی نفس زکیه خیانت کرد و این پیش درآمد بودن امام صادق به نسبت به اصل مهدویت رو که قیام کنه حضرت رو عقب انداخت سال 1340. حالا بعد سرش مفصل بحث بشه. اونجا تعلیل این رواج اینه که شما اضاعه سر کردید. آقا هر چیزی همه جا برای چی گفتید؟ چرا دشمن ما رو آگاه کردید؟ دشمن ما رصد میکنن شما رو. هر چیزی رو نباید بیان کنید. دو تا نکته هست اینجا که اخیراً دو تا صوت منتشر شد از دو تا استاد برجسته درس خارج، برای اینکه نمیرسیم میذارم برای بعد. یکی یه بزرگواری در مورد ایدو زهرا به این موضوع رب داره و تبری یه بزرگواری در مورد نحوه تبری و طبیعه و اخیراً منتشر شده احتمالاً دیدید. گروه سوم چی میگن؟ گروه سوم من نمونه آوردم ببینید چی میگن. چون گروه سوم زیاد تهمت خوردن. بهشون سنی گفتن، بهشون عرض کنم نفهم گفتن، بی غیرت گفتن. اما این گروه که آدمای کوچکی نیستن، انقدر اهمیت شما داشتید، بنده 100,000 تومان صبح رفتم تو اینکه بفلبو داشتم تو گوشیم خواستم کتاب ببینید. این کتابو آوردم، دو تا صفحهشو میخوام برای شما بخونم. یک، این رساله ایه که افرادی که نوشتن، این نسخه شناسی جلد 9 نسخه شناسیه، آقای دکتر سید محمود مرعشیه، جلد 9 صفحه 505 و 489 شه. حالا شاید تصاویرشو میگیرم یه جای کانال جای میذارم رفقا ببینید. خیلی از اینا داریم، خیلی از اینا داریم. صاحب اوروه میگه سلطان عثمانی خلد الله ملک ابقاه الله. نمیشه آدم نسبت بی غیرتی بده به صاحب اوروه که، یعنی مصلحتی نه اینکه از تشیع خواسته بیاد پایین. میبینه فرانسه و روس و اینا میخوان مملکت اسلامی رو از بین ببرن، برای او سلطان عثمانی شیعه کش که کشداری میکنه مثل وهابیات. یه بار میدونید که ترک ها الان اخیراً یه رساله منتشر شده به اسم گزارش کشتار، آقای سیدعلی موجانی نوشته. یک بار ترک ها میان ما رو توی کربلا نجف نابود میکنن، یه بار دوباره وهابیات. ولی با این حال عالمان بزرگ شیعه میگن آقا اینا که سنی هم هستن مملکت اسلامه، دفاع از این عثمانی در برابر اون کافر واجبه. پس نمیتونی بگی این همونه، خواهی این همون معنی نداره خون شیعیان رو هدر کنن برای اینکه از یک کافر جلوی کافر حمایت کنن. اون بزرگواری که ازش پرسیدم آقا شما میگید سنی همون کافره مثل یهود و نصارا و فقها برن حل کنن، گفتم آقا شما یه حرفی دارید میزنید خیلی تخته بزرگی میکنید فقهای گذشته ما رو. چهار جلد رفقا مکتوبات سیاسی پسر مرحوم علامه دوانی منتشر کرد نشر نی، نامه ها رو ببینید. سید علی صاحب ریاض اعلی مقام شریف، اسد محمد مجاهد صاحب اوروینا، اینی که دارم براتون میخونم آیت الله العظما اخوند خراسانی، الحمدلله رب العالمین امروز اخون چون شاگردانش کار دستشونه انکار نمیشه، مولا عبدالله مازندرانی، شیخ الشریعه اصفهانی و دیگران، اینها فرمودن. من دو تا جمله شو میخونم ببینید. میگه چون پیش ما بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمد بعد الحمد لله رب العالمین بعد الحمد لله رب العالمین و صلوات بر رسول الله، اینا چون پیش ما واضح و ثابت شد که این اختلافات فرق پنجگانه شیعه، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، اسلامیه در غیر آنچه متعلق به اصول دیانت است و شقاق ما، اینم اصول دین، اصول مذهب کانون، و شقاق ما بین طبقات مسلمین علت تامه انحطاط دول اسلامیه، علت تامه و سبب اصلی استیلای اجانب بر ممالک مسلمین بوده و هست، لذا محض محافظه کلمه جامعه دینیه و مدافع از شریعت شریفه محمدیه، اتحاد آرا و اتفاق فتاوا شد و بین مجتهدین نظام و رؤسای شیعه جعفری و علمای کرام اهل سنت مقیمین دار السلام بغداد بر وجوب اعتصام به حبل الله، بر وجود اتحاد قاطبه مسلمین، خط رفتن پایین تر، بر وجود اتحاد قاطبه مسلمین در حفظ بیضه اسلام، صیانت جمیع ممالک اسلامیه، عثمانیه و ایرانیه، از تشبثات دول اجنبیه، هجومات سلطه خارجیه بر عامه مسلمین، عقد و خوبتی را که خداوند، حالا شما این الان ای بیان کنی میگه بی غیرتی، آخوند خراسانی نوشته این به چه معناست؟ این به این معنا نیست که من میگم برادر سنی یعنی من عقاید او را قبول دارم. بنده ابدا عقاید او را قبول ندارم، ولی او قابل قیاس با یهود و نصارا نیست. عبارت ایشون اگر بی غیرتی آخوند خراسانی قبل از ما این بی غیرتی رو معاذ الله مرتکب شد، بر عامه مسلمین عقد اخوتی را که خداوند عالم جل شأنه ما بین مؤمنین انداخته است متذکر شده، اعلام نمیشه واجب است از تمام موجبات شقاق. آقا نه جمهوری اسلامی نه حرفا، و نفاق تحرز کرده در حفظ نوامیس امت بذل نهایت جهد نموده، کمال تعاون با کی؟ عثمانی. تعاضد حسن مواظبت بر اتفاق کردن به نمایان، تا اینکه رعایت شریفه محمدی مسعود مقام دولتین علیتین عثمانیه و ایرانی ادام الله شوکتهما محفوظ بماند به هم به محمد و آله و صحبه خیر البریه. بی غیرت بودن معاذ الله. آقا غیرت برای اسلام داشتن. نمیگه که من مخالف قبول دارم عقایدش رو، میگه آقا عقاید بیت کرسی آزاد اندیشی، اما این مسلمان و مسلمان عقد اخوت خدا با شما بسته. مگه اون وقتی که عقد اخوت پیغمبر بسته همه یه جور بودن؟ یک قرض دیگریه. یه سخنرانی هم شاگرد برجسته آخون دارن به اسم آیت الله شیخ عبدالحسین رشدی که شرح معروفی هم به کفایه داره، ایشون هم یه سخنرانی بسیار جالبی کردن. من نسخه چاپ سنگی کتاب قرآن مجلس رو کانالم گذاشتم برای که امشب کسی خواست اون 13 صفحه رو دانلود کنه ببینه. منتها تو این کتاب هم هست، این آقای دکتر مرعشی برداشتن تایپیشو منتشر کردن تو صفحه 489 به بعد. نسخه چاپ سنگی کتاب قرآن مجلسش هم بنده رو کانالم گذاشتم. اونجا عبارات حیرت آوری میگه ایشون که آی کد میگه کسانی رو که عرض کنم خدمت شما، میگه ببینید این ما به جون هم افتادیم، این جرأت و جسارت اجانب دخول آنها در قلب مملکت اسلامی که الان 100% بدتر از اون موقع است و هزار گونه اجحافات و تعدیات غیرقانونی حملات پی در پی اسلام شکنانه کفار و اینا، هاشا ثم هاشا ایها المسلمون، امروز استقلال اسلامی ما به تار موی آویخته، وطن مقدس اسلامی ما از هیبت و صلابت قرش توپ و تفنگ اجانب بی همیتی و عدم اتفاق ما مسلمانان در حال اعتزال. تو نجف سخنرانی کرده ایشون. بعد میگه که العجب ثم العجب، این همان اسلام سیر واسطه بیرون کردن اتباع معاویه یک خلقهایی را از پای زن یهودی چیچی میشد. بعد میفرماد حالا خواستید رفقا اینو منتشر کردم کامل بخونید که وقتو نگیرن، میفرماد کسانی که یا هیچ نمیفهمن یا این خائنه به اسلامن مخالف این وحدت. این وحدت ابدا به تبری شما، به دشمنی شما با قاتل صدیقه طارق قاسم عبدالله ولایت کار نداره. اما آیا این رو همه جا ابراز کنیم؟ ما این در واقع مقام تزاهمه. میگه من 1,000 تومانی دارم و 10,000 تومانی یک شبت بدم، ابراز آنگی به تبری 1,000 تومان نیست. از که این تبری میشه یه عقیدتیش که هیچ وقت نابود نمیشه، تضامن با چیزی نداره. از این نمونه ها رفقا فراوان داریم. اینی که من یه جمله هست کنم، من 2-3 دقیقه دیگه جمعش هستم میکنم. این که مثلا مرحوم آیت الله برجد میفرماد که کسی که منکر وحدت اسلامی مسلمان نیست، این رو داره میگه. ما همه ایشون رو میشناختن که اهل تبری بود. بحث ادب اختلاف از اون نقاطیه که این آقایونی که گروه دومن نمیتونن پاسخ بدن. موارد فراوانیه، چون اون عظیم الشأنی که بنده کفش ایشون و شاگرداش هم نیستم فرموده شجاع علامه حلیه، اون آقای بزرگوار اهل الله عرض کنم که ادام الله زله، بزرگواری که بنده هیچی نیستم مثلا یه بی سر و پایی که دارم سوال میکنم، میفرماد که عوام اما مثلا اینجوری گفتن، میگه شما بی سوادی ترسویی، مرد علامه است که کاری کرد که سلطان مثلا مغول شیعه شد. من میگم آقا من این سوال دارم، رفتم کتابخونه توحید قول داد فردا بیاره نسخه خودم تهرانه، میدونید که مرحوم علامه حلی وقتی کتب کلامی و فلسفی خودشو به اتمام میرسونه شروع میکنه به نگارش کتب اصولی. درست آقا؟ یکی از کتابایی که مینویسه شرح بر مختصر ابن حاجبه. این کاری که علامه حلی کرده که من یه گزارش 10 دقیقه حوصله دارید بدم، میاد مختصر ابن حاجب رو شرح میکنه با درایت، برخلاف فرمایش اون بزرگوار حفظه الله، علامه حلی یکی از رفقا که این کتاب دو جلدی رو از من گرفتن خوندن یادشونه مواردی هست که ابن حاجب حمله به تشیع میکنه. علامه حلی دفاع از تشیع رو مصلحت نمیدونه. چرا؟ چون نمیخواد این کتاب بشه کتاب اصولی شیعه، میخواد این کتاب درسی اهل سنت بشه، همون کاری که المیزان تو موارد فقهی وارد نشده، برای اینکه بتونه گسترش، این قرضی داره. کاری که میکنه مرحوم علامه اینه که این کتاب میشه کتاب درسی اهل سنت. ابن حجر در دوران کامنه میگه شرحه فی غایت الحسن. ابن حجری که دفاع میکنه از ابن تیمیه و اینا، اصلا علامه قبول ندارن اینا، ابن حجری که در لسان المیزان دوبار اسم علامه رو عنوان عرض کنم معاذ الله مجروح العدالت ذکر میکنه در لسان المیزان، در دوران کامنه میگه شرحی نوشت بر مختصر ابن حاجر در غایت حسن، زمان حیاتش همه جا پر شد چون کتاب درسی. الان علامه حلی زنده بود حوزاد اهل سنت که این کار دیگه کردین، کتاب اصولی علامه حلی ما رو اونا نوشتن، ولی تو اون کتاب شما نگاه کنید ده ها اشکال به شیعه کرده، علامه حلی جواب نداده. آقا جواب رو جای دیگه گفته. قرضشه اون مرد خدا. ما میگیم الان ادبیات چی میخونی؟ سیوطی میخونی؟ ادبیات آقا. بگن اصول چی میخونی؟ که اصول حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی. خیلی عجیبه. دو تا نتیجه شو بگم به شما. کرمانی که صاحب این شرح 25 جلدی بخاریه، یه شرحی داره به همین مختصر ابن حاجب، میگه دو سه نفر شرح زدن به مختصر، حرف کسی نمیتونه بزنه، یکی امام علامه اعلی الله مقامه و شریف علامه حلی سنی اینجوری حرف میزن، یکی دیگه بیضاوی معروفه. این رو هم ایروپا خواستن، خیلی گشتم از کتابخونه مجلس پیدا کردم. آقا رضی قزوینی که قرن دهم زندگی میکنه یه کتاب دانشنامه‌ای داره مثل حروف الف با، اسمش لسان الخواص، در صفحه 36 نسخه خطی که بنده پی دی افشو دارم، بیضاوی وقتی کتاب اصولی علامه رو درس میخونه سالا سوال داره چی پیش اومده که ما تو 100 سال اخیر علمای اهل سنت در حد بیضاوی که کتاب انوار و تنزیلش تفسیر خودش کتاب درسیه، عالم شیخ اذهب یا سوال کنه از این مرجع ما؟ این هنر علامه این نبوده که اونجا شیعه کرده، یه جاهای اتماعت مذهب دفاع نکرده، در واقع دفاع اصلی کرده. میگه یا مولانا جمال الدین، اینو بیضاوی میگه در صفحه 36 نسخه خطی رسان الخواص اینجا هست، یا مولانا جمال الدین ادام الله ولک انت امام المجتهدین در عصر ما. این هنر علامه است، نفوذ یعنی این که حوزات علمی انسانات رو فور میکنه، در غایت و شروع دیگر میذاره کنار، بعد بیضاوی میگه تو امام مجتهدین در اصولی. یه سوال دارم میتونید رجوع کنید ببینید این هنر علامه است، چه کار کرده این اتفاق افتاده؟ اگه علامه اون 10 تا اشکال ابن حاجب جواب میده این اتفاق نمیفتاد، میشه کتاب دعوای شیعه و سنی. من نمیخوام بگم از مبانی تشریع دفاع نشه، میخوام بگم گای کوتاه اومدن ها استراتژیکه، برای اینکه اونها ما رو بفهمن، ما نمیدونن ما چی میگیم، به اونها ما رو مردمانی میدونن که یهودین منافقانه اصل اسلام خواهیم نابود کنیم، چون نمیشه اسلام رو نابود کرد وارد شدیم، نمیشه پیغمبر رو نابود کرد، حلقه اتصال ما با پیغمبر صحابه رو میزنیم که سنت رو نابود کنیم، معالش این باشه اسلام رو نابود کنیم. ما اینجوری متهمیم، شما میخوایی رفع اتهام کنیم، میری به مقدسات اونا توهین میکنیم، باور میکنه این تهمت رو، باور میکنید تو این خدمت بشتشیوه. هفته وحدت که بگیریم عکسشو بکشیم، الاغ برعکس منتشر کنیم، چی عایدشیه میشه جز انزوا؟ چی عایدشیه میشه؟ اون گروهی که بحث وحدت میکنن آقا بیغیرت نیستن، این گروه سوم اونم گروه اول بیغیرت نیستن، تا اهل تبری هم جا داره هر چیزی، میگه تعامل باز کرد. حالا من یه عقیده‌ای دارم، آقا مثلا فرض کنید بنده آقای موبندی با هم اختلاف نظری فرض کنید توی موضوعی، مثلا اختلاف مالی داریم، یه خونه با هم ساختیم دعوامون شده، حالا الان یا همکار شدیم فرض فرمایید، خب این مفیده که هر روز اونو یادآوری کنیم اگر از هم کوتاه نمیاد، یا نه الان میشه مثلا یه خدمتی به اسلام کرد مشترکاً بدون اینکه اونو هی یادآوری کنیم، نه اینکه من کوتاه بیام، من تو عقیده‌ام هست. این استکاک درست کردن که مثلا عایشه فنار و عمر فنار درست کردن چه عائدی داره جز اینی که هی شقاقو بیشتر میکنه، اونا هم انتقام بگیرن ما از اونا انتقام بگیریم. البته شیعه کشی رقمش قابل قیاس با سنی کشی نیست، یک دونم فتوا بر سنی کشی نداریم، ولی شما میدونید وقتی فضای لجبازی رو علم میکنید و یه خطر بزرگتر که ما امروز متاسفانه جریان اجتهاد رو داریم حذف میکنیم، وقتی میایم مرجع تقلید عده‌ای رو فحش میدیم، یه بچه 20 ساله میگه فلان مرجع باید در مادرش شک کنه، یعنی به جایی که مراجع مرجع بشن مردم میشن مرجع، مراجع باید از اون رو تقلید کنه. خب این تشخیص میده، این اجتهاد اون مرجع تقلید تشخیص میده، یه روایت فلان جا اومده فلان آیت الله رو خلاف روایت فتوا داده. آقا تو مسائل اجتهادی این همه تعارض و صدور و جهت صدور و این همه بحث میکنن، تو کجا اومدی این حرفو میزنی؟ کی باعث شده که اجازه میده بچهای 20 سال زبونشون سر مراجع بلند بشه؟ جریان اجتهاد هست میشه دیگه. بنده اعتقاد دارم اینو عرض میکنم که این خودش مفصله، پیغمبر ما را به سنت خودش واگذار نکرده، سنت تخصصیه، ما را نگفت کتاب الله و اصلت من به معنای روایات که اهل بیت نقل کردن و پیغمبر، چون عموم مردم نه صدور میفهمن نه جهت صدور اطلاق و تغییر آموین همه میفهمن که ما سرکاریم، بس اون هم اصول بحث میکنیم. چرا نه اصول بحث میکنیم؟ چون بس تخصصیه. پیغمبر همون کتاب خدا به اهل بیت من، تازه اگر در قرآن اختلاف کردن تو بگیرن اون فیلم اختلافو، تازه تو اون دوتا اختلاف کرد بری سراغ امام، ما رو به شخص واگذار کردن. چرا؟ رجوع به شخص تخصص نمیخواد، میری سراغ شخص. کاری که اونا کرد چرا بودن کتاب الله سنتی؟ چون خواستن شخص رو بگیرن به سنت رو بذارن و سنت عموم دسترسی ندارن. الان دوباره یه جریان تو شیعه همون کار داره میکنه، میگه یه روایتی از فلان مرجع تقلید خلاف این فتوا داده. آه همه یه عرده اینجا از من بیشتر توی این موضوع میفهمم. مثلا میشه 5 تا مسئله فقهی گفت که توش تعارض روایت نباشه؟ حالا شاید من افراد میکنم، خب شما یه روایت بیاری لیس علی الحرة المسلمة ان تصلی و هی مکشوفة الرأس موثقم هست در تعزیه. آه کی فتوا داده بریم؟ همه علما خلاف روایت امام صادق فرمودن؟ نه آقا حجت نیست وقتی معارض داره و چیزایی دیگه که بحث میکنه من بیشتر میفهمه. بچه رو میره مقابل مرجع قرار میدی میگه بیغیرتن. آقا بیغیرت نیست، او در مقام تزاهم میگه عقیده خودت رو الان ابراز کردنش مصلحت نیست، نمیگه قاتل از زهرا رو دوست نداشت دوست داشته باش حق است. اون گروه اول ممکنه یعنی طرفدار نه بین اوضاع دارن نه بین مردم، اشخاصی هن یه جریان های محدودی هن، مردمی نیستن. این گروه سوم این حرف کلی حرفشونه. حالا اینکه بخوام بحث کنم من بحث رو نگه میدارم، باید من فکر کنم که اگه شیخ مشکولی اجازه بدن الان که تو بحثیم بحث کنیم، من میام میشینم پایین بعد حسن ختامش فضیلت امیرالمومنین بخونن که حرارت نیفته، اگر نه که الامر علیکم. شام قرار بخوریم؟ خب پس چه پس به استقبال فضیلت امیرالمومنین میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.